سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام، این پادکست ضرباهنگه و من ماهگل مقتدرم و از اینکه بازم با سری جدید ضرباهنگ کنارتونم خیلی خوشحالم. اگه از همراهای قدیمی ما باشید میدونید که ضرباهنگ پادکستیه که به منظور پرداختن به موسیقی ساخته میشه. ما تقریبا توی 2 سال گذشته هر اپیزود به بررسی یه موسیقی فیلم ایرانی یا خارجی پرداختیم، ولی توی سری جدید به بحث‌های گسترده‌تری در حوزه موسیقی میپردازیم. قرار سری به آلبوم‌های ایرانی و خارجی بزنیم، همون‌هایی که تازه منتشر شدن و چه آلبومایی که قدیمی ان ولی ماندگارن و کمتر بهشون پرداخته شده. از طرفی هم اگر اجرای زنده ای رو شرایطش بود که بریم پوشش بدیم، حتما براتون گزارش میگیریم. در کل که با کلی اپیزود موسیقایی جذاب هر چهارشنبه برگشتیم پیشتون. راستی اگر خواستید قسمت‌های قبلی ضرباهنگ رو بشنوید، سری به سایت سوینا و آرشیو ضرباهنگ بزنید. توی این قسمت موسیقی فیلم موقعیت مهدی که در حال اکران هست رو با حضور آهنگسازش آقای مسعود سخاوت دوست عزیز بررسی می‌کنیم.
سال جردمز مبارد
من نکیلی نسنه دیم همسن احتیاز مبارلش شد
سن ها وقت دستور بیرسن من بارم
هم دستادم نتاک کنم نمه
تحتیم اونقدر زارمی که دفعهم گردشن
بچه ایتا چندر بایه سستار
من خسرو هم من مهدی باکری نیستم
مهدی
خب در خدمت آقای مسعود سخاوت دوست نازنین از آهنگسازان بسیار پرکار و پرتوانمون هستیم که لطف دارم به ما چندمین باره که مهمان ضرباهنگ میشن و من خیلی خوشحالم که این سری برنامه رو با حضور آقای سخاوت دوست داریم شروع میکنیم. سلام آقای سخاوت دوست، خوبین؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم.
امیدوارم که همه چی خیلی خوب و خوش باشه و خیلی خوشحالم که رو در رو در کنار شما هستم بعد از این مدتی که یه مدت ما برنامه رو از راه دور ضبط می‌کردیم، از نزدیک سعادت دیدارتون رو نداشتیم، ولی الان واقعا خوشحالم از اینکه کنار شما هستم.
خواهش میکنم، من هم همینطور خوشحالم در خدمت شما و مخاطبین عزیزتون هستم.
بسیار عالی. میخوایم راجع به موسیقی موقعیت مهدی صحبت کنیم. فیلم در حال اکران هستش و بسیار پر مخاطب و شما هم که برای موسیقی این فیلم سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن رو بردین. خیلی اولا بهتون تبریک میگم.
متشکرم.
واقعا شما باعث افتخار ما هستید.
خواهش میکنم.
پرکار و پرتوان.
نظر لطف شماست، ممنونم.
خب بریم سراغ موسیقی. از تجربه همکاری شما با آقای حجازی فر چجوری ارزیابی میکنید این همکاری رو؟ ایشون در مقام کارگردان چقدر به موسیقی اثرشون نگاه ویژه داشتن؟
در حقیقت آقای حجازی فر از بهترین کارگردانهایی بودن که من باشون کار کردم، علی‌رغم اینکه شناخت دورادوری از هم دیگه داشتیم، ولی خب با هم پیش از این کار نکرده بودیم. البته خب به هر حال فیلم اولشون هم بود که کارگردانی میکردن، حتی در مقام بازیگر هم حالا آثاری که کار کرده بودم حالا سعادت نداشتم در خدمتشون باشم. اما در کار موقعیت مهدی توسط تدوینگر کار آقای جمشیدی گوهری معرفی شدم به آقای حجازی فر. یه گپ و گفت یکی دو جلسه‌ای با هم دیگه داشتیم و در همون دو جلسه ما به توافق نظری رسیدیم در رابطه با کار و آقای حجازی فر در مقام یک کارگردان کاملا نسبت به موسیقی که مد نظرشون بود اشراف داشتند.
درسته.
و با کلید واژه‌هایی که بیان می‌کردن به نوعی هدایت جریان موسیقی رو از همون ابتدای کار خیلی استوار و دقیق در نظر گرفتن.
پس یه زبان مشترکی میشه گفت بین شما و کارگردان بوده که راحت بتونن اون چیزی که میخوان و به شما منتقل کنن، چون خب یه موزل واقعا این که چه جوری بیان کنن و چی بخوان از آهنگساز و اصلا اون چیزی که میخوان قابل اجرا باشه یا نه. پس این موضوع بوده بین شما.
بله، در واقع زبان مشترک ما زبان الزاماً موسیقیایی و تخصصی نبود.
بله.
اما به لحاظ حسی کاملا مسلط روی اون چیزی که میخواستن، اون اتمسفری که مد نظرشون بود، یه بیانی رو داشتن که بیان واضح و متمایزی بود. برای ما خیلی سریع به نتیجه رسیدیم.
درسته، بسیار هم عالی. موسیقی استفاده شده توی فیلم میتونیم متوجه بشیم موسیقی در این فیلم فقط نقش فضا سازانه نداره، بلکه به عنوان یه عامل تاثیرگذار بهش نگاه شده. در خیلی سکانس ها اون بار حسی فیلم رو موسیقی به دوش میکشه. به نظر من این تصمیم چقدر از سمت کارگردان آمدانه بوده؟
کار موقعیت مهدی یک کلید واژه خیلی مهم داشت و اون شاعرانگی بود. در همون ابتدای امر آقای اجازی فر به من گفتن که تحت تأثیر الزامن احساسات مقطعی سکانسا قرار نگیرم و یک جریان و یک پوشش عمده و میشه گفتش خیلی قابل توجه شاعرانگی رو در کل اثر لحاظ بکنم، چه در صحنه‌های اکتیو یا اکشن و چه در صحنه‌هایی که حالا یه مقدار بار دراماتیکشون بیشتر بود. به همین جهت بحث شاعرانگی یک میشه گفتش تونالیته گسترده ای رو از موسیقی به هر حال میطلبید. ما همین موضوع رو در موسیقی لحاظ کردیم. به واقع بعضی سکانس ها بود که بسیار تأثیر موسیقی رو دوچندان میکرد. حالا شاید در بعضی از فیلم ها اینطور باشه که موسیقی کمک بکنه به سکانسی، ولی باید بگم در اینجا اون سکانسه که باعث میشه حتی موسیقی هم به نوعی دیده بشه و تجلیش بهتر نمایان بشه. این جریان دو سویه بود. من نمیتونم موسیقی موقعیت مهدی رو یک موسیقی ترمیم کننده یا اصلاحگر بدونم که به نوعی کمبودهای سکانسی رو جبران میکنه. اصلا اینطور نبود و موسیقی مثل طراحی صحنه، مثل بازیگری و دیگر عوامل در کنار مؤلفه های دیگه فیلم خودش رو جای داده بود و نشون داده بود.
درسته، کاملا متوجهم چی میگین. یعنی این موضوع، من منظورم از این چیزی که گفتم این نبود که مثلا موسیقی بیاد فقط موسیقی باشه که بار احساسی رو به دوش بکشه، ولی مثلا برای من مخاطبی که رفته بودم این فیلم رو میدیدم و خب به خاطر شرایط بیناییم شاید یه سری از سکانسایی که مثلا دیالوگ نداشت، برای من اون موسیقی خیلی مهم بود. یعنی شاید کاملا بار اون بخش رو، حالا به خاطر اینکه فیلم توضیح دار که نبود، متوجهش می شدم. یعنی حتی مثلا دارم فکر می کنم اون سکانسی که حالا مهدی باکری داره غرق میشه جنازش، خیلی این موضوع روی ذهنم، حالا کسی که همراه هم بود به هم گفت که مثلا این صحنه داره نشون داده میشه، ولی خب این موسیقی خیلی برای من کاملا تداعی میکرد اون صحنه رو.
بله، کاملا درست میفرمایید. در حقیقت اون جنبه ای از کار که تاثیرگذاری موسیقی رو دوچندان کرده بود و خود من هم نسبت به اون صحنه ای که سکانسی که شما گفتید همین حس رو داشتم، این بود که ما خیلی کم پیش میاد به لحاظ نظری 100% مطابقت پیدا بکنیم با کارگردان و حتی به لحاظ عملی. در فیلم موقعیت مهدی ما به لحاظ نظری این توافق رو کرده بودیم که موسیقی آنچنان خودنمایی نکنه که تحت تاثیر قرار بده. و این اتفاق به واقع با همون حداقل موسیقی که شما هم اشاره کردید که توی کار وجود داره به نوعی تاثیرگذار شده که گاهن موسیقی در کنار عوامل دیگه مثل بازیگری به چشم میاد کاملا.
بله،
یعنی صرفا یه فضاسازی پرکننده و ترمیمی نبود، واقعا یه کاراکتر بود، نقش تألیفی داشت.
شاعرانگی که ازش حرف زدین توی چه بخشی از موسیقیتون سعی کردین بیشتر نمایانش کنین؟ مثلا هارمونی، ملودی سازی؟ چون ملودی خیلی ملودی یه جاهایی شنیده میشد، موسیقی جایی ملودیک کاملا جلو میرفت، یا از طریق انتخاب سازها؟ از چه لحاظی سعی کردین که این رو بیشتر منتقل کنین شاعرانگی رو؟
تمام عواملی که شما فرمودی دخیل بود.
درست.
یعنی این شاعرانگی یک جریان منتشری بود که هم ساحت فرم رو درگیر میکرد، هم ارکستراسیون رو، هم ملودی رو و هم هارمونی و بافت رو. و نکته قابل توجهش این بود که ملودی کار چندان ملودی پیچیده ای نبود.
بله.
یک ملودی، یک موتیف خیلی ساده سنوتی.
درست.
شاید که حالا سکونس میشد، هی بالا و پایین.
بله.
انتقال پیدا میکرد. اما اتفاقی که میفته در این مینیمالیزم اینه که این مینیمالیزم قرار نیست که خودنمایی داشته باشه و قراره که در کنار بازی ها خودشو نشون بده. این یک مینیمالیزم مستقلی نبود، یک مینیمالیزم وابسته بود.
درست.
به همین خاطر علارغم اینکه شاید به لحاظ فنی بررسی این ملودی ها خیلی ساده باشه، ولی به لحاظ میشه گفت محتوایی، با توجه به اینکه قرار بود شاعرانگی کار رو هم لحاظ بکنه، کار پیچیده ای بود.
درست.
ما وقتی که به نوعی ماکسیمال عمل میکنیم، خیلی پرحجم عمل میکنیم، ارکستری داریم، ملودی داریم، تم و واریاسیون های زیادی داریم، خب دستمون خیلی بازتره. ولی وقتی که کمینه عمل میکنیم و مینیمالیزم رو سرلوحه قرار میدیم، کار ما خیلی سخت‌تر میشه برای انتقال احساسات.
درست.
این موضوع در موقعیت مهدی هم در ملودی اتفاق افتاده بود و هم در هارمونی. حتی هارمونی کار غالبا کوارتال بود و این جنس هارمونی خب خیلی شرقی شاید قلم داد بشه در خیلی از جاها و خب باز سنخیت داره با فضا. از طرفی زبان ترکی که در فیلم غالب هست، به واقع در خیلی از جاها لحن ترکی مرسوم رو نداره. ما حالا تا اونجایی که اسپویل نشه فیلم، من بخوام توضیح
درست.
بدم، یه جاهای یک عباراتی داریم در اون زبان، مثل اینکه صدای مرغ دریایی میاد وسط.
بله.
جنگ.
بله.
حالا احتمالا توجه کردید.
درسته.
خب این گزارها و این تعلیقهایی که تعلیقهای دراماتیک و رومانتیک که در کار اتفاق میفته، این باعث میشه توی فرم موسیقی هم تاثیرگذار باشه. موسیقی وسط بحبوحه جنگ و انفجارها ناگهان با یک آکاردئونی ارکستراسیونش رو خیلی تقلیل میده، ارکستراسیونی که شاید اگر بخوام بهش خیلی کلاسیک نگاه بکنیم باید خیلی پرحجم باشه، خیلی پرهیجان باشه. من میبینید حتی یک سری انفجارا رو با چند تا نویز ساده که با یا آکاردئون یا گیتار الکتریک ایجاد میشه من سعی میکنم دنبال بکنم و این اقبال رو دارم میبینم که این شاعرانگی همه چیز کار رو، همه ساحت‌های کار رو تحت تاثیر قرار داده.
بله دقیقاً. یعنی آدم که مثلا فکر میکنه از یه فیلمی که در مورد حالا جنگ هستش انتظار مثلا یه موسیقی شلوغ و در هم و حالا اینکه اون صحنه جنگ رو بخواد تشدیدش کنه، ولی واقعا اینطوری نبود اصلا. یعنی واقعا یه لایه دیگه ای اصلا از فیلم رو داشت نشون میداد و جلو میبرد که همین شاعرانگیه که شما دارین بهش اشاره میکنین.
بله، البته یک چنین تجربه‌ای رو هم من در شیار 143 داشتم.
بله.
البته خب به هر حال صحنه‌هایی که در اون فیلم بود میطلبید که ما این جنبه رو خیلی با قوای بیشتری دنبال بکنیم، چون صحنه‌های جنگی خیلی کم داشت فیلم.
بله.
اما خب در این فیلم از همون تجربیات باز استفاده کردم با کمی پیچیدگی، به خاطر اینکه صحنه های فیلم لااقل دو سومش صحنه های اکتیو هست و اکشن هست.
درسته. رفتیم توی این بحث جغرافیایی که درام داره توش اتفاق میفته به این بپردازیم. شما به دلیل این منطقه جغرافیایی اشاره‌ای به موسیقی فولک هم کردید. از موسیقی ایرانی هم اشاره‌ای ما میشنویم. مثلا توی آتابایی بخوام یه مثلا اشاره‌ای بکنم، اون هم خب به زبان ترکی بود. ما مثلا به طور خیلی پررنگ حضور اصلا تار آذری رو داشتیم. اینجا اونقدر مشخص بهش اشاره نشده ولی هست. حالا هم توی اون بخشای با کلامش ما داریم، هم توی سازها داریم. از این انتخاباتون هم بهمون بگین.
یه عقیده‌ای که داشتم در این کار این بود که از سازهای استفاده بکنم در ارکستراسیون کار که جنبه های دراماتیکشون الزاماً جغرافیایی نیست.
درست.
یا اگرم جغرافیایی و نیتیو هست به نوعی این قابلیت رو دارن که ارکستره بشن.
درست.
تار آذری در کار استفاده نشد تعمدن، به خاطر اینکه یک پیشفرض میشه گفتش دراماتیک ایزوله‌ای داشت برای من، ولی در عوض دودوک بالابان استفاده شد و حتی کمانچه و گارمون خیلی ویژه. این سازهایی که استفاده کردم قابلیت این رو داشتن که به لحاظ آکوستیک بافت ارکسترال رو همراهی بکنن و بالعکس بافت ارکسترال بتونه خیلی راحت اینها رو همراهی بکنه و پیشفرض خیلی روی به لحاظ حسی نداشته باشن. ما با تار آذری چندان نمیتونستیم افکتیو کار بکنیم، چه به لحاظ ساختار آکوستیکش و چه به لحاظ بک‌گراند و پیش زمینه فرهنگیش.
درست.
اما خب گارمون این قابلیت رو میشه گفت داره.
بله.
و کمانچه که اساساً هم متعلق به اون خطه هست و هم ایران، یعنی یه سازیه که در اقوام مختلف ما داریم میبینیم، خیلی ویژه در لرستان داریم میبینیم، در خود بافت مرکزی ایران داریم میبینیم و از این جهت این ساز میتونم بگم که یک خط واصلی بود، یک خط پیوندندهی بود بین اون خطه و کل ایران.
بله.
چون تمام این مجموعه از یکدیگر جدایی ناپذیره و این تفکیک رو من سعی کردم حتی در ارکستراسیون در نظر نگیرم.
بله.
و اینها رو یک پارچه ببینم.
درسته. اتفاقا کمانچه هم یه چیز جالبی که من میشنیدم ازش، مثلا با تکرار دو نوت، سه نوت، چهار نوت مثلا، بعد همونا تو درجه های مختلف، خیلی روی من تأثیر میذاشت. یعنی واقعا قشنگ همون حسی که باید رو میگرفتم از اون ساز.
بله، این بحث مینیمالیزمیه که بیشتر صحبت کردیم. من دوتا از دوستان خوبم که سالهاست باشون کار میکنم، آقای اشکان فخاری و آقای سهیل بهنام،
بله،
کل بافت کمانچه و زهیای کار به عهده ایشون بود.
بله.
و ما یه جلسه با هم گذاشتیم و من این موضوع رو به صورت فنی، نه الزاما نوت نویسی شده، براشون کاملا توضیح دادم که ما یه مینیمالیزم سنوتی با حالا اتمسفرهای تصویری نیاز داریم. حتی اگر کسل کننده و خسته کننده بود، شما باز این رویکرد رو ادامه بدید و خب میبینیم که کاملا نسبت به اون جنس مینیمال خیلی با میشه گفت مسئولیت عمل کردن. چون ما معمولا وقتی با بافتای دونوتی سنوتی مواجه میشیم کمی کسالت در موسیقی ایجاد میشه، چون خود نوازنده هم کسل میشه بعد از یه مدت میزنه. ولی خب من داشتم حتی خط پدی که 4 دقیقه 5 دقیقه نوازنده بدون خستگی، بدون اینکه لوپی بشه، یه تک زده بود و همین موضوع باعث میشه که خب به هر حال شما بیشتر تحت این تأثیر قرار بگیرید.
درسته. مهدی، یه فیلم اپیزودیکه، آیا این ویژگی روی آهنگسازی تأثیر میذاره و آهنگساز رو در قید و بند این قرار میده که نسبت به فضای مختلفی که هر اپیزود داره، چه از لحاظ زمان چه از لحاظ فضا و درام مختلف هر اپیزود جلو بره؟
بله، من البته خیلی با مرزبندی خاص و تفکیک شده این موضوع رو لحاظ نکردم، اما اپیزودیک بودن در ارکستراسیون و حتی ملودی پردازی کار موقعیت مهدی موثر بود.
درست.
به این شکل که در بعضی اپیزودها ما مثلا ساز گارمون رو نداشتیم.
بله.
در بعضی ها صرفاً سازهای زهی داشتیم. در بعضی از اپیزودها حتی ساز حالا میشه گفتش که باقلما رو اضافه کردیم.
درست.
اینها این از این جنبه خب خیلی ما تحت تاثیر اپیزودها بودیم، اما بعد از اینکه جلو میرفتیم و با داستان همراه میشدیم در اپیزودهای آخر خصوصا دیگه این داستان نبود. یعنی ما از تمام اپیزودها اون لایف موتیف ها، اون عبارت های موسیقیایی و حتی ارکستراسیون مختلط رو می آوردیم و استفاده می کردیم.
درسته. می خواستین انگاری به یه جنبندی برسیم.
دقیقا. بله.
یه موضوع دیگه این که موقعیت مهدی در مورد زندگی مهدی و حمید باکری، البته خب بیشتر به مهدی باکری می پردازه و در کل بسیار فیلم کمگوییه و بیشتر از این که ما با شخصیت مهدی باکری آشنا بشیم اون فضا رو درک می کنیم. با وجود این موسیقی شما انگار شاید بتونیم بگیم مثلا در تضاد فیلمه، یعنی حالا سازایی که الان خودتون اسم بردین یعنی موسیقی کمگویی نیست و پرحجم هم هست از لحاظی، این تضاد رو خودتون خواستین ایجاد کنین؟
موسیقی فیلم موقعیت مهدی قابلیتی که برای خود من داشتیم بود که به هیچ عنوان آزاردهنده نبود.
درسته.
یعنی گاهی اوقات به زور موسیقی قراره یک صحنه ای رو، یک سکانسی رو جلو ببره.
نه.
و ما تا اونجا که ممکنه در سینما خصوصا سعی میکنیم از این جنس موسیقی استفاده نکنیم.
نه.
فیلم موقعیت مهدی به نحوی کارگردانی شده بود و البته خود تدوینش هم مؤثر بود که شما لاین صوتی فیلم رو میتونستید بدون تصویر دنبال بکنید.
درست.
این یه قابلیت خیلی ویژه است، علی‌رغم اینکه شاید دیالوگ چندانی هم نداشته باشه.
بله.
یعنی شما میتونید به عنوان یک کتاب صوتی حتی یک درام صوتی بهش گوش بدید با درست. موسیقی البته.
بله.
این موضوع مزید بر این علت بود که ما در خرج کردن موسیقی وسواس نداشته باشیم. با خیال راحت تا اونجایی که امکان داشت از جنس موسیقی اتمسفریک استفاده بکنم در
بله،
کار.
بله.
و این اتمسفریک ملودیک بودن کار خودش یک تجربه جدیدی بود، چون ما معمولا یا اتمسفریک کار میکنیم.
بله،
یا تم و واریاسیون که حالا هم جنبه ملودیک و کلاسیکه. و این فیلم من در عین اینکه اتمسفریک کار میکردم ملودی هم میذاشتم، یعنی میدیدیم ما 3 دقیقه اکمپانیمنت یا الگوی همراهی کننده اتمسفریک داریم، ناگهان یک ملودی کاملا واضح و شفافی با کمانچه و گارمون داره نواخته میشه، یا با چنگ و گارمون داره نواخته میشه، و اینها همه نشوندنده اینه که خب این جنس موسیقی موسیقی نیست که ما بخوایم در به کار بردنش کم حالا خصاصت به خرج بدیم.
درسته. پس یعنی آمدانه بوده این تصویر.
بله کاملا کاملا.
و واقعا هم همین جوریه، یعنی برای منم یه درام قشنگ صوتی بود که از طریق همون موسیقی و حالا دیالوگ ها میتونستم دنبالش کنم قشنگ.
بله.
شما آقای سخاوت دوست در سینمای مستند هم بسیار کار کردید، آیا این تجربه کمکتون میکنه که فیلم هایی که بر اساس مستندات هستن مثل همین موقعیت مهدی رو بیشتر درک کنید؟ در کل به نظر خودتون چقدر تاثیرگذار بوده فعالیتتون در اون زمینه؟
شاید اینطور به نظر برسه که ما در سینمای مستند یک جنس متفاوتی از موسیقی و فیلم رو باید داشته باشیم. در واقع درسته، اما این تفاوت یک تفاوت تکنیکی هست و محتوایی الزاماً نیست.
درسته.
محتوای فیلم موقعیت مهدی شاید یک اثر مستند باشه قاعدتاً.
بله.
و من هم کارهای مستندی که انجام دادم بعضی هاش گاهن پورتره بوده مثل موقعیت مهدی. اما یه اتفاقی که میفته در مستندهای مثل حالا مستندهای پورتری که کار کردم اینه که ما فضای کارمون چندان جای کار ملودیک نداره، یا اگر حالا به نوعی ملودی پردازی بشه کمی سطح کار رو پایین میاره. چون به هر حال پورتره‌های ما پورتره‌های باورپذیر هستن، واقعیت دارن در مستند.
بله.
و ما میدونیم در به لحاظ زیبایی شناختی که بحث ملودی یک بحث سورئالیستیه، یعنی ما در عالم هستی، در عالم طبیعت، ملودی به معنایی که داریم خودمون کمپوزیسیون میکنیم و میسازیم یا جعل میکنیم وجود نداره. این ما هستیم که ملودی میسازیم، ما هستیم که هارمونی اضافه میکنیم به کار. ولی صداهای طبیعی، صداهای طبیعی چنین چیزی ندارن. قطعا اگر بهش نگاه موسیقیایی هم بکنیم با چنین چیزی مواجه نمیشیم. به شکلی که ما البته ملودی پردازی میکنیم. این موضوع در مستندهای رئال که حالا بحث پورتره هم درشون مطرحه، خب تجربه شده توسط من. ولی خب در موقعیت مهدی ما یه جنبه‌هایی از شاعرانگی همونطور که اشاره کردم رو اضافه کردیم، شاعرانی که با جنبه‌های رئال کار چندان سنخیتی الزاماً نداره. شما خیلی، حالا بخوام تخصصی تر بگم، سابجکتیو وارد کار میشید تا ابجکتیو، خیلی ذهنی وارد کار میشید. از این جهت فیلم موقعیت مهدی یک مستندیه که ما جنبه‌هایی از بحث شاعرانگی که خیلی سابجکتیو هست رو هم بهش اضافه کردیم. خب تمام تجربیات کار مستند در اینجا که بحث باورپذیری یکی از مؤلفه‌هاش بود،
بله،
در نظر گرفته شده. از طرفی هم ما ملودی‌هایی داریم که اون جنبه‌های سورئالیستی رو، البته سورئالیستی خیلی خاص، نه سورئال خیلی بولد، رو که در قالب شعر و شاعرانگی داره خودش نشون میدم تجلی بدن.
میدونین از من همیشه فکر میکنم که یه اتفاق دیگه‌ای که توی مستند میفته و توی موسیقی شادم باید بهش توجه کنه اینه که شاید یه فیلمی که حالا درام مستندی ساختگی هستش، همونجا آدم که داره سالن رو ترک میکنه وقتی میبینه فیلمو میدونه که اون تموم شد و کات خورد و تمام، ولی مستند میدونی که در مورد یه زندگی که حالا یا اگرم تموم شده باشه شاید هم حالا ادامه داشته باشه، یه خیلی واقعیه و در مورد یه آدمیه که اینها رو گذرونده و وقتی ترک میکنی اون فیلم رو باید با این حس ترک کنی که این موضوع ادامه داره، حالا این زندگی یا هر چیزی که داری میبینی ادامه داره. و واقعا این بودش وقتی تیتراژ فیلم میرفت، من این موضوع رو قشنگ حس میکردم.
بله، بحث حقیقت در مستند خب یه موضوعی که ما وقتی این فیلم رو میبینیم، هر فیلم مستندی رو میبینیم، حس میکنیم که آخرش میتونیم به خودمون بگیم این دروغ نیست، این واقعیته، این سکانس ها دروغ نیستن. خب این یه حس همزادپنداری خیلی ویژه‌ای به ما میده. شاید بعضی ها حتی کار سینمایی بسازن، وام بگیرن از مسائل مستند، ولی بعد از اینکه از سینما میای بیرون بگی به نظر میاد خیلی اغراق شده و خیلی دستکاری شده بود. موقعیت مهدی اینجوری نیست. حتی اون شاعرانگی که به کار اضافه شده میشه گفت یک انتخاب هوشمندانه در دیالوگ، در صحنه پردازی، در انتخاب سکانس ها توسط کارگردانه و این واقعیت هیچ وقت دستخوش تکنیک یا مسائلی که به زور بخوان جذابیت ایجاد بکنن در یک اثر سینمایی نمیشه. حقیقت خودش رو نشون میده. این جنبه خب در موسیقی هم به همین شکله. موسیقی موقعیت مهدی واقعا رئاله. یعنی حتی اون ملودی پردازی هم که اتفاق میفته که گفتم یک شاید یک طعم سورئالی داشته باشه، باز اون هم در حجم واقعیت فیلم حل میشه و این موضوعی که شما اشاره کردید کاملا درست.
از حضور وکال هم بهمون میگین توی کارتون توی این اثر؟
دو وکال، در از سه جنس وکال مختلف ما در کار داریم که یه وکال توسط آقای مجید عصری خونده شده، یک شعر متناسب با سکانس معروف کاره و ملودی تقریبا میشه گفت نواست اگر بخوام بگم در کدام یک از دستگاه ایرانی قرار میگیره. چندان بار احساسیه، میشه گفتش به معنای سانتیمانتال نداره اصلا. خصوصیت دستگاه نوا اینطوره، یک اپیک، یک حماسه‌ای در این دستگاه وجود داره و حتی موقعی که این آواز داره خونده میشه، علارغم اینکه خیلی با ریتم پایین هست، ولی یک تهییجی درش وجود داره، انگار که ما داریم از زاویه یک دانای کل به صحنه نگاه میکنیم.
درست.
یعنی داریم بیشتر جنبه های حماسی تراژیک رو میبینیم تا تراژیک خالی.
بله.
یک قسمت وکال کار بود. یک قسمت دیگه وکال هایی که به صورت آواهای محلی دارن خودشون رو نشون میدن.
بله.
کلام ندارن، صرفا آوا هستن. بخش هایش رو خود مادر آقای عصری خوندن.
درسته.
به زبان آذری. البته لالایی هست همونطور که اشاره کردم، کلامی نداره. و یه قسمت وکال کار هم که کاملا کلاسیک هست.
درسته.
باز هم بار تعلیقی داره این وکال و الزاماً سانتیمانتال نیست، سوپرانو هم هست.
بله، سوپرانو.
اینها کنار همدیگه هویت پیدا میکنن. اگر هر کدوم از اینها رو به تنهایی گوش بدیم شاید خیلی معمولی به نظر برسن، ولی وقتی کنار همدیگه قرار میگیرن، یعنی وکال کلاسیک در کنار آواهای محلی و کلام ترکیه کار قرار میگیره، تازه ما متوجه میشیم که با یک سگانه، یک تسلیس به نوعی وحدت بخش مواجه هستیم در کار.
خب برای جمع‌بندی به ما بگین که موسیقی موقعیت مهدی برای خود شما چه جایگاهی داره؟
پیش از اینکه در رابطه با موسیقی فیلم موقعیت مهدی بخوام صحبت بکنم، در رابطه با خود فیلم باید بگم که یک جایگاه خیلی ویژه در زندگی من داشته. من این فیلم رو خیلی دوست داشتم، علارغم اینکه خب موقعی که به این پروژه دعوت شدم زمان زیادی هم برای کار نداشتیم، خیلی زمانمون کم بود. همون سکانس اول من رو کاملا تحت تاثیر قرار داد و چون بحث معارفه بود به خودم میگفتم که من به هر میشه گفتش که قیمتی شده دوست دارم که این کار رو انجام بدم.
درست.
حتی اگر حالا به لحاظ شرایطی دیگه شرایط مساعدی نداشتم، از اون جهت خیلی دوست داشتم که این کار رو انجام بدم، چون تا به حال چنین نگاهی رو نسبت به این جریان به حال دفاع مقدس ندیده بودم به این شکل.
درست.
با این رو کرد و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، هرچند اون قسمت های اولی که بر من گذاشتن بیشتر صحنه های توی خونه بود، حتی من صحنه های جنگ رو هم در جلسه دوم دیدم و خب بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتم. این فیلم یک جایگاه خیلی ویژه‌ای داره به این علت که کاملا انسانیه.
درست.
به دور از شعارهایی که باعث میشه چقدر ما پس زده بشیم نسبت به این قضیه، چقدر احساسای منفی بهمون دست بده، دیگه کم نیستن آثاری که در این حوزه تولید میشن.
بله،
به جای
بله،
اینکه دعوت کننده باشن به اینکه حالا آدم به زندگی کسانی نگاه بکنه که دارای ارزشهایی بودن، ارزشهایی که الان به عنوان یک نکته منفی شاید بهشون نگاه بشه، ولی در یک دوره چقدر این ارزشها مثبت بودن و چقدر استحاله شدن. بدون تعارف باید خدمتتون عرض بکنم که الان اگر فیلمی در حوزه دفاع مقدس ساخته میشه با کمترین میزان مخاطب مواجهه.
بله.
به علت همین پرداختای بد نسبت به این مقوله، پرداختای ضعیف
و اغراق بیش از اندازه.
بله، اغراق بیش از اندازه. شخصیت رو تا حدی بزرگ میکنن که حتی برای خود شخصیت، برای دوستانش هم قابل قبول نیست.
بله.
در فیلم موقعیت مهدی ما یه کسی رو میبینیم که زمینیه.
بله.
مثل خودمونه، با همون احساسات و عواطف و هیجانات و الزاماً از هیچ کره دیگه نیومده.
و مثلا میدونین اتفاقا اینو که اشاره کردین الان من یه چیزی یادم اومد، حالا شاید یه ذره فیلم اسپویل بشه، ولی اون بخشی که خواهرشون میاد بهش گلگی میکنه داره نشون میده که زندگی خیلی عادیه و این موضوع رو خواهرش نمیتونه درک کنه. یعنی این خانواده یه خانواده جدا از همه نیستن.
بله.
خواهرش با این موضوع مشکل داره و داره اعتراض میکنه که چرا نیاوردیش پیش ما.
بله.
و چرا برادر تو با همه یکی کردی. میدونین این خیلی جالب بود برای من.
بله. همه چیز در خدمت اینه که شما باور بکنید ارزش‌های هنوز هستن که علارغم استحاله‌هایی که شدن توسط حالا سیستم‌های غلطی که دارن به این موضوع می‌پردازن، هنوز میشه به این موضوع پرداخت که به هر حال وطن پرستی، حب به وطن، عشق نسبت به وطن و اعتقادات و باورها در کنار هم دیگه جزو میشه گفت مسائل ضروری ما ایرانی ها هست و آدم بعد از دیدن این فیلم واقعا احساس وطن پرستی میکنه، گاهی اوقات شرم میکنه از اینکه واقعا چه اتفاقاتی داره رقم میخوره و خودش هم بخشی از این
کم رنگ شده این موضوع چقدر.
بله کم رنگ و خیلی مسائل دیگه، اینکه چه سختی هایی کشیده میشه در طول جنگ و ما از دور یک باغ سبزی نشون ندیم به خودمون که به بچه فضای خوبی جنگ، و اصلا اینطور نیست. جنگ یک تحمیله و جنگ تحمیلی به واقع عبارت درستیه برای 8 سال دفاع مقدس. ما میدونیم اگر احیانا جنگی نبود، حالا در سریال باکری بهتر مشخص میشه، آقای باکری چه بسا یک شهردار خوب بود و میتونست در امر سازندگی فعالیت داشته باشه. جنگ یک تحمیل بود و این مجبور میشه که بره و حالا در اون ساحت هم خودش رو به بهترین شکل نشون بده و کم نیستن، لااقل در اون دوره کم نبودن مثل آقای باکری. و خب البته مسائل دیگه هم اتفاق میفته در فیلم که اگه بگم به مدار داستان کار اسپویل میشه، ولی خب فیلم موقعیت مهدی از این جهت برای من ویژه است که یک امر قدسی رو که الزاماً مربوط به هیچ حوزه‌ای نیست، یعنی مربوط به هیچ خانواده خاصی نیست، مربوط به هیچ گروهک خاصی نیست، یک امر قدسی منتشر رو داره به بهترین شکل بیان میکنه و این خب خیلی ویژگی خاصی هست.
درست.
به تبع موسیقیش هم همین موضوع رو برای من داره، چون اتصال پیدا کرده به این جریان امر قدسی و مقدس.
منتشرش نمی‌کنین؟
احتمالاً چرا؟ حالا بعد از سریال شاید.
بسیار حمالی، مشتاقانه منتظریم.
ما هم همینطور.
مرسی واقعا ازتون، مرسی که همیشه اینجوری کنارمونین و واقعا لطف دارین به برنامه ما، خیلی خیلی باعث افتخار ماه و امیدوارم همینجوری همیشه پرکار باشین و ما هی بتونیم از حضورتون استفاده کنیم.
خواهش میکنم، نظر لطف شماست، انشالله بتونم در خدمت شما باشم.
خیلی ممنونم، خسته نباشین، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
خب به پایان این اپیزود رسیدیم، امیدوارم که از شنیدن این گفتگو لذت برده باشید. مرسی که کنارمون بودید. یادتون نره از این به بعد چهارشنبه ها با ضرب آهنگ همراه ما باشید. امروز آقای مسعود سخاوت دوست عزیز مهمان ما بودن، در مورد موسیقی فیلم موقعیت مهدی با هم گپ زدیم. ایشون از نوع ارکستراسیونشون بهمون گفتن، از تفکرشون در آهنگسازی بهمون گفتن، از اینکه خواستن یه شاعرانه در این موسیقی باشه، از چه سازهای استفاده کردن و این شاعرانگی رو چجوری در موسیقیشون جای دادن بهمون گفتن. کلی نکات مفید رو به ما یادآوری کردن. از خود فیلم موقعیت مهدی بهمون گفتن. این فیلم در حال اکرانه و اگه دوست داشته باشین بعد از شنیدن این اپیزود هم میتونید برید و از دیدنش لذت ببرید. بازم ازتون ممنونم، از طرف خودم و همه همکارام، از تک تک شما تشکر میکنم. خدا نگهدارتون.